بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی چه بوی خوش آشنایی. خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از مسابقه سری درسان علامه جوادی آملی و کتاب خانواده متعادل که داریم به بحث‌های جذاب و چالش برانگیز این کتاب نزدیک میشیم. خب یک موردی که حتما باید بهش توجه بکنیم اینه که در نظر داشته باشید ما این کتاب رو با این نیت و در واقع با این هدف شروع کردیم که به این نتیجه برسیم که اصول تشکیل خانواده، نگهداری و متعادل و محکم کردن خانواده و اون موانع و آسیب‌هایی که باعث از هم پاشیدن خانواده میشه چی هست. پس اون چیزی در این کتاب اصل هست و در واقع داره به ما کمک میکنه مبحث خانواده است. مبحث خانواده که تو این کتاب داریم به اهمیتش پی میبریم، داریم به این توجه میکنیم که چجوری ما میتونیم یک خانواده سراسر در واقع استحکام و مودت و هماهنگی داشته باشیم انشاءالله. تو این کتاب خب بیشتر داریم از نظر مباحث فقهی البته بحث خانواده رو دنبال میکنیم. رسیدیم به موضوع ازدواج که گفتیم دو نوع ازدواج هست، ازدواج در واقع دائم و ازدواج موقت. ما در اسلام دو نوع ازدواج داریم. خب بله دوستان میفهمین که ما تصویر نداریم. خب الان چیه بررسی بفرمایید ببینید تصویر هست. یک بار خودتون خارج بشید دوباره وارد بشید، فکر میکنم اشکال از اینترنته. خب ببینید دوستان، ما هفته گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم که اصلا ازدواج دائم به چه معناست، ازدواج موقت به چه معناست. ازدواج دائم و موقت اصلی ترین تفاوتشون بر اساس اون مدت زمانیه که صیغه عقد جاری میشه. یعنی مثلا اگر اون مدت زمان طولانی باشه اما منقطع باشه، تموم شدنی باشه، اون ازدواج ازدواج موقته. مثلا اگه دو نفر با هم ازدواج کنن و عقد 99 ساله ببندن، 100 ساله ببندن، ولی خب این مدت زمانش مشخصه، دائم نیست، این رو ما ازدواج موقت میدونیم و ازدواج دائم هم که مشخصه. پس تفاوت اصلی که در واقع ازدواج موقت و دائم با هم دیگه دارن اینه که ازدواج موقت در واقع بر اساس مقدار زمان معین و مهر معین بسته میشه. حالا در مورد تفاوت‌های دیگه این دو تا ازدواج هم صحبت خواهیم کرد. خب ازدواج دائم گفتیم مدتش نامعینه، خب ازدواج موقت مدتش معینه. به ازدواج موقت متعه، صیغه یا عقد منقطع هم گفته میشه. هر کدوم از اینها که گفته بشه همون منظور ازدواج موقت هست. خب حالا وجوه اشتراک ازدواج موقت و دائم چی هست؟ ببینید تو خیلی از جهات اینها با هم دیگه اشتراک دارن. خب توی چه مواردی؟ مثلا ببینید وقتی که یک نفر ازدواج میکنه، یک مرد به یک زن ازدواج میکنه، مادر اون خانم و دختر اون خانم بهش حلال میشن و دیگه نمیتونه با اونها ازدواج بکنه. این در ازدواج موقت و دائم هیچ فرقی نمیکنه و در ازدواج موقت هم وقتی که دو نفر با هم دیگه ازدواج میکنن، مثلا حالا این سری برای خانم مثال بزنیم، مثلا برای خانم پدر همسر و یا پسر همسرش اگه ازدواج کرده باشه این برش حلال میشه و حتی اگر اینها اون عقد ازدواج هم تموم بشه، یعنی دیگه عقد کردن مثلا یه مدت معینی دیگه تموم شد عقدشون، مقدارش تموم شد، میزانش تموم شد، اما این ابدیت، این بخش محرمیت باقی خواهد موند و از بین نمیره. پس این یکی از وجوه اشتراک ازدواج دائم و موقت، در هر دو این محرمیت هست. خب ازدواج زنی که شوهر داره با یه مرد دیگه ای حرامه، چه این ازدواج دائم باشه چه موقت باشه. یعنی اینجوری نیست که به هر حال یک سری مقررات و قوانینی وجود داره، یک سری محدودیت‌هایی وجود داره. اسلام نخواسته که مثلا هرج و مرج ایجاد بکنه. بله ازدواج کرده، ازدواجش هم موقته، اما اجازه نداره که بره با همسر دیگه ای ازدواج بکنه زن. پس زن شوهردار فرق نمی کنه، همسرش یعنی ازدواجشون چه موقت باشه چه دائم، حق ازدواج با فرد دیگه ای رو نداره. مورد سوم، زنی که شوهر داره، حالا چه این شوهرش بر اساس ازدواج دائم باشه چه بر اساس ازدواج موقت باشه، زنا با همچین زنی حرامه، یعنی جزء محسنات محسوب میشه. یعنی زنان شوهردار که نمیشه بهشون تجاوز و تعرض کرد، نمیشه باشون رابطه جنسی داشت، حرامه بر مردهای دیگه. خب مورد دیگه این که لازمه پس از جدایی چه در ازدواج موقت چه در ازدواج دائم زن عده نگه داره. عده که میدونید یک مدت زمانی هست که بعد از طلاق اون زن اجازه ازدواج نداره، باید یک مدتی رو صبر بکنه، اجازه بده که حالا یک زمانی بگذره. خب در ازدواج دائم این عده هست که سه تا طهر، یعنی سه تا پاکیه برای زن، برای به اصطلاح ازدواج موقت دو تاست. برای کسانی که این بس عادت ماهیانه رو ندارن 45 روز، اونایی که دارن دو دوره در واقع عادت ماهیانه باید اتفاق بیفته که بعد بشه در واقع بعدش فرد ازدواج کنه، این عده نگه داشتنش بشه. پس عده هم در ازدواج موقت و دائم وجود داره و مشترکه. چه به صورت ازدواج دائم باشه مورد بعدی، چه به صورت ازدواج موقت باشه، مرد نمیتونه همزمان با دو تا خواهر ازدواج کنه. این نکته رو بعضی ها نمیدونن، فرق نمیکنه. مثلا اینجوری نیست که بگه مرد بگه خب مثلا من نمیتونم با دو تا خواهر ازدواج کنم، خب یکشو دائمی میگیرم مثلا یکشو موقت. نه فرق نمیکنه، این از اشتراکات ازدواج موقت دائمه. چه موقت چه دائم، مرد نمیتونه همزمان با دو خواهر ازدواج بکنه. خواستگاری از زنی که شوهر داره چه به صورت دائم چه به صورت موقت حرامه، فرق نمیکنه. مورد هفتم و آخرین مورد شباهت ازدواج دائم و موقت تو اینه که فرزندی که از ازدواج موقت در واقع به وجود میاد مثل ازدواج دائمه و ملحق به پدره و پدره که وظیفه حالا نگهداری و سرپرستش رو بر عهده داره. این هم از وجوه اشتراک. حالا یه تفاوت‌هایی هم دارن که در ادامه در مورد صحبت میکنیم، الان هم میتونیم یه اشاره بهش داشته باشیم. مثلا یکی بحث گفتیم مهره، که مهریه در ازدواج موقت شرطه. در ازدواج موقت دو تا چیز شرطه، یعنی اگر این دو تا نباشه ازدواج موقت اتفاق نمیفته. یکی مهر معین هست، یکی مدت معین. یعنی باید مشخص بشه که در چه مدتی و با چه مهری در واقع یک زن میخواد با یک فرد دیگه، با یک مردی ازدواج بکنه. توی ازدواج دائم مهری شرط نیست، به خاطر همین هم مهرول مثل میگیرن، یعنی این که کسانی که اون موقع که عقد میکردن مهریشون مشخص نشده، به خاطر همین میان بعدن یک مقداری رو به عنوان مهر انتخاب میکنن و میگذارن. اما توی خود ازدواج دائم خیلی نکته مهمیه ها، توی ازدواج دائم مهر شرط نیست، یعنی اینجوری نیست که تا مهریه مشخص نکنی عقد نکنن، میتونه حتی بدون تعیین کردن مهری هم عقد کنه. اما سر ازدواج موقت اینجوری نیست، حتما باید مهر باشه. این نکته مهمیه چون بعدم کارش داریم و به کارمون میاد، یک جا به عنوان استدلال ازش استفاده میکنیم. نکته دوم اینه که مدتش باید مشخص باشه، مدتش معین. ازدواج دائم اصلا مدت معلوم نیست و لازم نیست که بگه. یه تفاوت دیگهش بس ارثه. توی ازدواج موقت زن و شوهر از همدیگه ارث نمیبرند، از هم دیگه ارث نمیبرن، بس نفقه است. نفقه زن در ازدواج موقت بر مرد واجب نیست. بله میتونن با هم دیگه خودشون هماهنگ بشن، به توافق برسن. مثلا مرد بگه خب حالا ازدواج موقته، اما مثلا من بخش از هزینه های زن رو میتونم پرداخت بکنم. مثلا بعد دیگه با هم دیگه یه جور هماهنگ بشن، اما از نظر شرعی چیزی بر زمش نیست، چیزی بر عهده‌اش نیست. اما در ازدواج دائم اینجوری نیست، نفقه زن بر مرد واجبه. مورد بعدی تفاوت ازدواج دائم و موقت تو بحث طلاقشون هست که حالا چیزی به عنوان طلاق ما در ازدواج موقت خیلی مطرح نیست. یک مدت زمانیه که مدت زمان تموم میشه. حتی ممکنه قبل از اینکه تموم بشه مثلا مرد اون مدت زمان رو ببخشه. مثلا اینها دو ماه با هم دیگه قرار بوده که باشند. خب حالا مرد مثلا عنوان میکنه که میتونیم مثلا به هم بینجی میرسن که میخوان زودتر از هم در واقع فاصله بگیرن و جدا بشن. خب مرد اون مدت رو میبخشه، یعنی طلاقی وجود نداره که بخوان برن حالا صحبت بکنن دادگاهی برن طلاق. مرد اون مدت باقی مونده رو میبخشه و در واقع ازدواج موقت تموم میشه. این هم مورد بعدی. و یه مورد دیگه هم بحث این که خب حالا تو ازدواج دائم اگه مباشرت و آمیزش انجام شده باشه تمام مهریه به زن تعلق میگیره، اگه انجام نشده باشه نصف اون تعلق میگیره. اما در ازدواج موقت رفتی به این قضیه نداره، رفتی به بحث آمیزش نداره و به محضی که اون عقد موقت جاری میشه تمام مهریه به زن میتونه تعلق بگیره. پس تن بحث موردی که توی نکاح در واقع دائم هست، در نکاح موقت بحث آموزش مطرح نمیشه که شرط در واقع اینکه تمام مهریه تعلق بگیره اینه که آموزش باشه. نه، ما در نکاح موقت همچین چیزی نداریم. ملایاتش هم بررسی خواهیم کرد. این شد از نظر فقهی شد تفاوت ها و شباهت های ازدواج دائم و موقت از لحاظ فقهی. ما میخواییم انشاءالله تو این جلسه امروز از نظر فقهی و دلایل و استدلال های خود این موضوع ازدواج موقت و دائم رو به چالش بکشیم، در مورد صحبت کنیم. انشاءالله در هفته آینده سعی می‌کنیم بیشتر به چرایی بحث ازدواج موقت بپردازیم، که چون یک بخشی از سوال‌ها و جواب‌هایی که تو این قضیه مطرح میشه، شبهاتی که در مورد ازدواج موقت مطرح میشه، توی همین مبحث در واقع چالش‌ها و در همین احکامی که احکام فقهی که در موردش خواهیم گفت حل خواهد شد. یعنی خیلی از این مخالفت‌ها و شبهات به خاطر اینکه ما احکام این نوع ازدواج رو درست نمی‌دونیم و بلد نیستیم. وقتی که متوجه میشیم که چه احکامی داره، بعضی از سوال‌هامون پاسخ داده میشه. خب یک سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در مورد ازدواج موقت توی قرآن آیه‌ای هم وجود داره که نشون بده این بر ازدواج موقت دلالت میکنه. ببینید، ما یه آیه‌ای تو قرآن داریم که میفرماید از زانی لا ینکح الا زانیةً او مشرکةً و زانیةُ لا ینکحها الا زانٌ او مشرکٌ بحرم ذلك علی المؤمنین، که در واقع داره تو قرآن میگه که زانی یعنی مردی که زنا میکنه ازدواج نکنه، فقط مگری که با یک زن زناکار، و همچنین زن زناکار ازدواج نکنه مگر با یک مرد زناکار، و این بر مؤمنان حرامه. خب حالا میخوام آیه رو بررسی بکنیم، ببینیم که چرا خداوند اینجوری گفته، چرا گفتن که زن در واقع فقط زن زناکار فقط میتونه با مرد زناکار ازدواج کنه. آیا این یک توصیه اخلاقیه؟ یعنی خداوند خواسته به ما توصیه بکنه فردی که زنی که زناکاره، مردی که زناکاره، از نظر اخلاقی درست نیست که بره با یک زنی که سالمه و مردی که سالمه ازدواج بکنه. اینها با هم دیگه همخوانی ندارن، همتای هم نیستن. آیا این یک توصیه اخلاقیه یا یک دستور شرعیه که میگه نه، نباید ازدواج بکنن؟ از نظر فقهی مثلا مشکل داره، اینها نمیتونن با هم دیگه ازدواج بکنن. ما هم این مورد رو بررسی بکنیم که آیا این مربوط، این یک توصیه اخلاقیه یا یک حکم فقهی هست. ببینید، خیلی نمیخوام مسئله رو کامل بازش بکنم و توضیح بدم، چون مقدار طولانی هست و ما رو از مبحثمون دور میکنه. فقط این عرض کنم خدمتتون که ما این رو نمیتونیم یک دستور فقهی بگیریم. چرا؟ چون ما یه آیه تو قرآن داریم که توی سوره مبارکه بقره هست، میفرماین لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، ازدواج نکنید با مشرکان مگر اینکه اونها ایمان بیارن. داره به کی میگه؟ به مسلمون ها میگه. قرآن داره به مسلمون ها میگه ازدواج نکنید با مشرکان مگر اینکه ایمان بیارن. خب حالا یعنی هر مسلمانی، نگفته مسلمان های پاک یا مسلمان آلوده، یعنی هر مسلمانی میتونه با یه مشرکی که تازه ایمان آورده، خب مشرکی که تازه ایمان آورده میتونه چیکار بکنه؟ میتونه ازدواج بکنه. خب حالا گفته که وقتی که ما داریم این موضوع رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که بله تو آیه دیگه از قرآن این موضوع هست که پس مرد مسلمان میتونه با فردی که زنی که این تازه مشرک بوده و تازه ایمان آورده ازدواج بکنه. پس اینجوری نیست که این یه دستور فقهیه. پس تو اون آیه قبلی که گفت مرد زناکار فقط میتونه با زن زناکار ازدواج بکنه، پس این رو زیر سوال میبره، چون اینجا داره میگه که مرد مسلمان فرق میکنه چه آلوده چه زناکار، میتونه با یک زنی که تازه ایمان آورده میتونه ازدواج بکنه، پس فرق نمیکنه. پس الان اینجا آلوده بود مثلا با یک کسی که تازه ایمان آورده بود ازدواج کرد، پس این که یک دستور فقهیه و تو فقهی بودنش هیچ شکی نیست، اون آیه اول رو در واقع به اون پاسخ میده، ما رو راهنمایی میکنه که برسیم به جواب اصلیش. پس اونجا آیه فقهیه؟ نه فقهی نیست. چرا؟ چون با این تعارض پیدا میکنه. پس چیه؟ یه توصیه اخلاقیه. نمیگه مرد زناکار نباید با زن زناکار ازدواج کنه، داره توصیه میکنه، میگه مرد زناکار با زن زناکار ازدواج نکنه. پس ما دو تا معنا میشه از این آیه برداشت بکنیم، یک معنای دستوری و فقهی که داره دستور میده، یک معنای اخلاقی. اگه دستوریش و فقهیش رو در نظر بگیریم با یکی از آیات قرآن تعارض پیدا میکنه که اون تو فقهی بودنش هیچ شکی نیست، بنابراین ما مجبوریم که این آیه رو به صورت اتوسی اخلاقی در واقع داشته باشیمش و در موردش صحبت بکنیم. ازدواج موقت اصلا از کی به وجود اومد؟ چرا به وجود اومد؟ آیا ما در اسلام، در اوایل اسلام بحث ازدواج موقت رو داشتیم؟ بعضی شبهه وارد میکنن، میگن که این نظر شیعیانه، مثلا شیعیان اومدن و بحث ازدواج موقت رو مطرح کردن، چون اهل سنت مثلا این اعتقاد رو ندارن، این بدعتیه که مثلا شیعیان اومدن وارد کردن تو بحث ازدواج موقت. اینها رو میخوایم پاسخ بدیم واقعا از کی بحث ازدواج موقت در دین اسلام مطرح شد. اینکه ما در ادیان به گفته علامه جواد عمولی صفحه 150 و 151 کتاب میفرمایند که ما در ادیان الهی حتی پیش از اسلام هم بس ازدواج موقت رو داشتیم. خیلی جالبه. یعنی مثلا دینهایی بودن که الهی بودن، مثلا حالا خودشون اشاره نکردن، من هم چیزی نمیگم، اما فرمودن که ادیان الهی پیش از اسلام یا حتی مثلا برخی ملت‌هایی که غیر الهی بودن، یعنی دین الهی نداشتند، اما بس ازدواج موقت در اونها مطرح بوده، یعنی اینا ازدواج میکردن برای مدت مشخص و معینی. خب حالا این ازدواج بر پایه مدت مشخص و مهر مشخص که در اسلام هست از کی به وجود اومد؟ بفهمید که ما زمان پیامبر این رو داشتیم. الان میفرمایند زمان پیامبر بس ازدواج موقت مطرح بوده و صحابه و تابعین که کنار پیامبر بودند اینها ازدواج موقت انجام میدادند بعضی هاشون، و جالبه که الان میفرمایند بعضی از بچه هایی که اینها داشتن از ازدواج موقت بوده. خب حالا چطور شد که یه دفعه اهل سنت و شیعیان نظرشون با هم دیگه متفاوت شد؟ پس چرا الان اهل سنت اینجوری نیستن؟ اونها که اهل سنتن و سنت پیامبر ما داریم میگیم که به این گونه بوده. اهل سنت هم تا زمان پیامبر که خب قبول داشتن این موضوع رو و هنوز بحث شیعه و سنی مطرح نبوده، بعد از اون در زمان ابوبکر این موضوع ازدواج موقت مطرح بوده و انجام می شده در زمان ابوبکر. زمان خلافت عمر هم به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت اولی که در اون زمان در زمان خود عمر ازدواج موقت مطرح بوده و انجام می شده، از یک زمانی به بعد در زمان عمر، خود عمر، خوب دقت کنید، خود عمر ازدواج موقت رو حرام اعلام می کنه. و دیگه از اون به بعد در بین اهل سنت این کار دو تا نتیجه داره. یعنی بعضی ها میگن که ازدواج از دیدگاه اهل سنت، بعضی ها میگن که ازدواج موقت حرامه، بعضی اون رو حرام نمیدونن، میگن مشروعیت داره، بله در زمان پیامبر هم بوده اما نسخ شده حکمش، یعنی میگن بوده نسخ شده یعنی که باطل شده، یه حکم جایگزینش اومده. و حکم جایگزینه کی آورده؟ عمر از نظر اهل سنت خلیفه دوم اومده و ازدواج موقت رو در واقع حرام اعلام کرده. این هم تفاوت نظر شیعه و اهل سنت. خب پس چی شد؟ تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ازدواج موقت در صدر اسلام هم بوده از نظر شیعیان، همینطور ادامه پیدا کرده، اما بعضی از اهل سنت میگن ازدواج موقت از اساس باطله، هیچ مشروعیتی نداره، قبولم ندارن که زمان پیامبر بوده. بعضی هاشون میگن که زمان پیامبر بوده، زمان ابوبکر هم بوده، اما عمر اون رو حرام اعلام میکنه. در واقع این حکم ازدواج موقت که مشروعیت هم داشته در زمان عمر نسخ میشه. حالا این هم تو پرانتز عرض کنم خدمتتون که نسخ که تو آیه آیات قرآن هم مطرح شده، ما اعتقادمون بر اینه که در واقع این بحث نسخ یک بحث تخصصیه، یعنی اینجوری نیست که یک فردی که مثلا مثل خلیفه دوم که فرد خب معمولی بوده، معصوم که نبوده، مثلا بتونه با یک حرفی مثلا یک حکم خدا رو که توی قرآن هم در مورد صحبت شده نسخ بکنه. حالا این هم تو پرانتز نسخ کرده باشم خدمتتون. خب بحث تفاوت‌ها رو هم که گفتیم، بله ها، من اینو خدمتتون عرض کنم، یک آیه قرآن در مورد بحث ازدواج موقت در قرآن مطرح کنم. فمستعتم بهی منهن، آیه 24 سوره نساء، خیلی بحث جالبی علامه بازش میکنن، پیشنهاد میکنم که حتما این صفحه 154 اگه کتاب دارید مطالعه بفرمایید یا پی دی افی که دوستان توی گروه میذارن. فمستعتم بهی منهن، این آیهیه که ما شیعیان بهش استناد میکنیم که بحث ازدواج موقت متعه در آیات قرآن ذکر شده. حالا این آیه یعنی چی؟ فمستعتم بهی منهن، یعنی زنان رو که متعه کردید، یعنی ازدواج موقت داشتید با اونها. خب حالا ما اینجوری برداشت میکنیم، اهل سنت میگن نه، این به معنای متعه، یعنی چون میدونید لغت متعه یعنی لذت بردن، میگن که این به معنای لغویشه، یعنی از زنانی که حالا باشون ارتباط داشتید و به هر گونه‌ای و ازشون لذت بردید، یعنی به نکاح دائم داره اشاره میکنه. ما میگیم نه، فرق میکنه. حالا دلیلامون چیه؟ چرا فرق میکنه؟ چرا اونها یه چیز دیگه میگن ما یه چیز دیگه میگیم؟ ببینید دلیل ما شیعیان بر این که این آیه اشاره داره به ازدواج موقت اینه که قبل و بعد آیه در مورد مسائل مالی صحبت شده. ببینید ازدواج موقت مسائل مالی درش مهمه و اصلا مهریه تا تعیین نشه ازدواج موقت شکل نمیگیره. خب حالا در مورد چراییش و موارد دیگه و اینها ایشالا صحبت میکنیم در جلسات آینده. ببینید ازدواج موقت پس بر اساس و اصول در واقع مالی هست، ازدواج دائم اینجوری نیست. پس بین این دوتا ازدواج، ازدواج موقت و دائم، کدومش به مسائل مالی نزدیک داره و مسائل مالی توش اهمیت داره؟ ازدواج موقت. پس این آیه که در مورد متعه صحبت میکنه، فمستعتم بهی منهن، به ازدواج موقت اشاره داره. حالا کدوم قبل و بعدش که در واقع به مسائل مالی اشاره داره چیه؟ میگه که ان تبتغوا به اموالکم، اموال بس اموال اومده، ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مصافحین، یعنی زنان دیگر رو به وسیله اموال خودتون طلب کنید. ببینید داره میگه به وسیله اموال خودتون طلب کنید، یعنی خب چون تا مهریه نباشه ازدواج موقت شکل نمیگیره. و بعد هم میگه فآتوهن اجورهن فریضه، به فریضه است براتون واجبه که اجورشون و مهرشون رو، مهر زنها رو بهشون بدید. فآتوهن اجورهن فریضه، تأکید زیادی داره. بعد جالبه تو آیات بعد در مورد مهریه در ازدواج دائم صحبت میکنه، در ازدواج دائم صحبت میکنه. یعنی الان من دارم میگن که اگه اینجا باز بگیریم ازدواج دائم، خب یعنی سه جا پشت سر هم اداره مثلا تأکید میکنه که پس به چند دلیل. حالا یه دلیلش چی شد که بحث مسائل مالی داره تو آیه مطرح میشه، پس ازدواج ازدواج موقته. بس دوم که چند تا آیه بعدش داره در مورد مهر ازدواج دائم صحبت میکنه. خب الان میفرماین که اونجا که اگه بحث دوباره همین بود، خب اونجا که صحبت کرده بود، پس حتما میخواسته در مورد دو تا مهر در ازدواج موقت در ازدواج دائم صحبت بکنه که پرداختش باید باشه و در واقع مرد باید مهریه رو پرداخت بکنه. پس اگه اونجا در مورد ازدواج دائم داره صحبت میکنه، اینجا حتما منظور ازدواج موقته. این هم یک دلیل دیگه. دلیل سوم که خیلی هم دلیل مهمی هست اینه که چرا بحث متعه رو ما اینجا میگیم که ازدواج موقت در واقع منظور هست و ازدواج دائم نیست. ببینید تو ازدواج دائم وقتی که عقد جاری میشه بین زن و شوهر که اشاره هم همین اول جلسه داشتیم، نصف مهریه به زن تعلق میگیره. نصف مهریه به زن تعلق میگیره. تو ازدواج موقت اینجوری نیست. وقتی که عقد موقت جاری میشه تمام مهریه به زن تعلق میگیره. خب حالا اینا اگه لذتی از هم ببرند، حتی اگه اون لذته مثلا پایین تر از بحث آموزش جنسی باشه، حالا خب این همین باعث میشه که در واقع اونها فمستعتون بهی منها نبشن مستاق این آیه، یعنی شما لذت بردید از همسرتون. خب پس در واقع عقد انجام شده، عقد موقت که مهریه بهش تعلق میگیره، خب بعدم طبق این آیه فمستعتون بهی، یعنی اون لذته برده شده، بنابراین تمام مهریه به زن تعلق میگیره. بنابراین بحث لذت توی ازدواج دائم برای گرفتن مهریه شرط نیست، نصف مهریه تعلق میگیره. پس اینجا که بحث در واقع استمتاع و لذت رو مطرح میکنه، بحث ازدواج موقته. فمستعتم به این منهن، یعنی ازشون لذت بردید، و آتوهن اجورهن فریضه، اجورشون رو باید بدید، مهرشون رو باید بدید. اما تو ازدواج دائم کاری نداره، میگه که عقد ازدواج دائم جاری شد، نصف مهر باید به زن تعلق بگیره. بذارید من یک مقداری هم از کتاب علامه براتون بخونم. میگن که اصل ملکیت نصف مهر برای زن به نحو لزوم و ملکیت نصف دیگر به گونه متزلزل با خود عقد می آید در ازدواج دائم، در حالی که آیه شریف مورد استناد منطوقش این است که اگر استمتاع حاصل شد، اگر لذت برده شد، تمام مهر ثابت می شود، وگرنه مهری در میان نیست. چون داره شرطیه میگه، میگه اگر استمتاع لذت بردید مهرشون رو بدید، وگرنه مهری نیست. خب این برخلاف نکاح دائمه. چرا؟ چون نکاح دائم بحث استمتاع درش مطرح نیست، و وقتی که ازدواج دائم پیش میاد نصف، حداقل نصفش تعلق میگیره. خب و بعدش هم در واقع تمام مهر، اگه اون مباشرت صورت بگیره، تمام مهر تعلق میگیره به زن. خیلی یعنی خیلی علامه با یک ظرافتی دلیل آوردن که مدام یعنی شخصا ما نمیتونیم خیلی بهش دقت بکنیم، در توان ما ها نیست، اما علامه خیلی ظریف و دقیق به این نکته اشاره میکنن که از همین آیه که میگه فاتوهن اجورهن و خود آیه که در واقع بحث استمتاع رو مطرح میکنه، در کنار هم قرار دادن این دوتا و حکم شرعی که ثابت شده در مورد نکاح دائم، این دوتا رو کنار هم دیگه میذارن ببینن چی میرسن که این نمیتونه این آیه به معنای نکاح دائم باشه. به هر حال ما اینجوری نظر اهل سنت رو در این مورد رد میکنیم. خب یه نکته دیگه که میخواستم عرض کنم خدمتتون این که اهل سنت یک دلایلی رو مطرح کردن برای اینکه بخوان ازدواج موقت رو باطل اعلام بکنن. ما خیلی نمیخوایم ورود پیدا بکنیم به دلایلشون، فقط میخوایم چند تا از دلیل ها رو بررسی بکنیم که شما آشنا باشید که این دلیل ها دلایل محکمی نیستند که اهل سنت مطرح میکنن. مثلا ببینید، گفتن که نکاح شرعی دو تا مورد بیشتر نداره، یا ملک یمینه یا زوجیت دائمه. اینو اهل سنت میگن. حالا ملک یمین یعنی چی؟ ملک یمین یعنی خریدن کنیز، یا در واقع مالک شدن کنیز. میدونی که در صدر اسلام اینجوری بود که خب وقتی که مثلا بعضی از افرادی که زنانی که از سمت کفار می اومدن و توی جنگ به دست مسلمان ها می رسیدن، اینها همین که در واقع جدا بودن، جدا شده بودن از همسرانشون، این به معنای طلاق گرفتن اونها بود. خب اینها وقتی می اومدن و در واقع زیر دست مسلمان ها قرار می گرفتن، اینها مسلمان می شدن و بعد دیگه مسلمان ها می تونستن با اینها ازدواج بکنن و در واقع با اینها مباشرت داشته باشن. خب اهل سنت اعتقادشون بر اینه که ما دو نوع ازدواج بیشتر نداریم، یعنی نکاح شرعی دو تا مورد بیشتر صادق نیست، یا ملک یمینه یا زوجیت دائمه. بنابراین هر چیزی به غیر از اینها باشه دیگه اصلا جنبه شرعی نداره و حرامه و باطله. خب حالا علامه فهمیدن چی؟ علامه فهمیدن شما میگید زوجیت، بله ما هم قبول داریم، ملک یمین رو قبول داریم، زوجیت هم قبول داریم، اما به اعتقاد ما زوجیت دو تا شکل داره. یعنی بحث ازدواج موقت رو که ما خارج صحبت میکنیم در موردش، خارج از این دو مورد ازدواج نیست که شما مطرح میکنید. بله یا ملک یمینه یا ازدواجه، اما ازدواج دو نوع داره، یا موقت یا دائمه. منظور علامه اینه که ما یک نوع جدیدی به این دو نوع اضافه نکردیم که شما بخواییم بگین این حرامه و مشکل داره و مثلا شما شیعیان نمیدونم بدعت ایجاد کردین و نه، ما همین نکاح رو که در قرآن هم در مورد صحبت شده به شکل موقت و دائم در نظر میگیریم. این یک ایرادی که اینها میگیرن. خب آیه دو، مثلا یکی از دلایل دیگه ای که اینها در موردش صحبت میکنن، حالا این هم خیلی دلیل جالبی هست، ببینید چقدر راحت میشه ردش کرد. میخوام بدونید که اهل سنت با چه دلایلی در مورد بحث ازدواج موقت نظر میدن و صحبت میکنن. و حالا چون مثلا خلیفه دوم اومده صراحتا این رو منع کرده و نظر خودش رو داده که ازدواج موقت حرامه، اینها برای نظر پایبند هستن و آیات قرآن رو هم در واقع به نوعی توجیه میکنن، در صورتی که ما با دلیل و اینها بررسی کردیم که نه، واقعا چون این چیزی نیست و نمیتونه به ازدواج دائم یا حتی معنای لغوی مثلا صرفا لذت بردن اشاره بکنه. ببینید مثلا یه دلیل دیگه که اهل سنت در مورد صحبت میکنن اینه که میگن، ببینید اینجوری استدلال میکنن، میگن اگر زنی ازدواج بکنه، خود اون ازدواج باید آثار ازدواج رو داشته باشه، اگر آثار ازدواج رو نداشته باشه پس ازدواج نیست. بعد میگن که شما به اهل سنت، به ما شیعیان میگن، میگن شما میگید که ازدواج موقت طلاق نداره، ارث نداره، عده نداره، حق قسم نداره، نفقه نداره. حالا اینا رو توضیح میدیم. خب پس آثار زوجیت رو نداره ازدواج موقت، پس ازدواج نیست. یه بار دیگه میگم، با در واقع یک قضیه شرطیه دارن برای ما استدلال میکنن، میگن اگر ازدواج باشه و زنی که ازدواج موقت میکنه واقعا ازدواج کرده باشه، باید آثار ازدواج برش جاری باشه. آثار ازدواج مثلا مثل چی؟ مثل عده نگه داشتن، مثل طلاق، مثل ارث، چون گفتیم تو ازدواج موقت زن شوهر از هم دیگه ارث نمیبرن، مثل نفقه، مثل ارزم به خدمت، حق قسم. حق قسم یا مزاجعه یعنی که در واقع حق زن هست که شب همسرش مثلا کنارش باشه و با هم مباشرت داشته باشن. این توی ازدواج موقت مطرح نیست، چون موقت و دو تا فرد مثلا با هم دیگه در واقع به توافق میرسن که چه زمانی اتفاق بیفته، اما حقی مطرح نیست. پس شد چند مورد؟ این موارد میگن جز آثار ازدواج، و آثار ازدواج بر ازدواج موقت در واقع وارد نیست. بنابراین ازدواج ازدواج نیست، ازدواج موقت ازدواج نیست. خب حالا ما اینو چجور ردش میکنیم؟ و اصلا دلیلمون چیه. خب یه جورایی وقتی ابتداعا به این مسئله نگاه میکنیم میبینیم یه خورده هم منطقی به نظر میرسه، یعنی اینکه ما در ازدواج موقت خب عده نیست، البته حالا عده هست صحبت میکنیم، مثلا ارث نیست، نفقه نیست، آیا اینها واقعا آثار ازدواج هستن؟ و چیزی که این آثار ازدواج رو نداشته باشه ازدواج نیست. ببینید بعضی از این موارد رو که اینها میفرماین درسته، یعنی سنت، مثلا ما مثلا نفقه بله نیست، شرط نیست، اینو عرض کردیم، یا مثلا ارث نمیبرن زن و شوهر از هم دیگه در ازدواج موقت، اما عده دارن. ما در ازدواج موقت عرض کردیم که عده مطرح هست و زن باید عده نگه داره. حالا مدت زمانش هم صحبت کردیم که چقدر هست، مثلا اگه باردار باشه تا زمانی که وضع هم کنه باید عده نگه داره. خب پس مثلا طلاق مطرح نیست، بله. حالا میخوام ببینیم آیا واقعا اینها آثار ازدواج هست و اینها شروط ازدواجه و تا اینها نباشه ازدواجی رخ نمیده. الان میفرمایم نه اینجوری نیست، مثلا طلاق تو ازدواج دائم هم بعضی موقع برقرار نیست. کجا؟ مثلا اگر زنی ازدواج بکنه و همسرش مرتد بشه، اینها از همدیگه خود به خود جدا میشن، اصلا نیازی به وجود طلاق نیست. خب مثلا یکی از تفاوت‌ها و مباحثیه که در ازدواج دائم هم مطرح میشه. پس طلاق جز شروط و آثار ازدواج نیست که حالا مثلا بگیم ازدواج ما واقعا چون طلاق نداره مطرح نیست، یا مثلا بقیه موارد هم همینطوره. مثلا عده هم که عرض کردیم خدمتتون مطرحه و مثلا ارث هم باز هم از پیامدهای ضروری زوجیت نیست، به قول علام از آثار ضروری زوجیت نیست. چرا؟ چون مثلا ما اگر فردی مثلا همسرش رو بکشه ازش ارث نمیبره، زن و شوهر دائم هم هستن، ازدواج دائم دارن، اما مثلا اگه فرد رو بکشه ازش ارث نمیبره، یا باز اگه مرتد بشه، کافر بشه، یا اگه برده بشه، چون برده ها ارث نمیبرند، در واقع ارث نمیبره. حالا البته این شرط رقیت یا بردگی تو ارث بردن یک سری حالا قواعدی هم داره که در بعضی جاهای ارث بردنه انجام میشه. بنابراین صحبت تمام ما اینه، این چیزهایی که اهل سنت مطرح میکنن و میگن که اینها آثار زوجیته و باید باشه و اگه اینها نباشه در واقع ازدواج صورت نگرفته، پس در ازدواج موقت ازدواجی نیست، کاملا باطله. چرا؟ چون بعضی از اینها که انجام میشه، بعضی دیگر هم اینها جزء شروط و به قول علامه پیام های و آثار ازدواج نیست، و تو ازدواج دائم هم بعضی موقع ها توی شرایط خاصی اینها اتفاق نمی افتن. فقط میخواستیم بگیم که دلایلی که اهل سنت مطرح میکنن دلایل در واقع محکمه پسندی به قولن نیستن. فقط در پایان انشالله ما هفته دیگه در مورد این موضوع صحبت بیشتر خواهیم کرد و بحث هفته های بعدترمون هم انشالله ازدواج تعدد زوجها است، اگه برسیم به این دوره، اگرم نرسیم انشاءالله تو دوره های بعدی در مورد تعدد زوجها هم صحبت خواهیم کرد. فقط این رو عرض کنم که از شباهت های در واقع ازدواج دائم و موقت چند تا رو مطرح کردیم، چند تایی دیگه موند که من عرض میکنم خدمتون. مثلا حق قسمه که یا مزاجه و آمیزش که همین الان در مورد صحبت کردیم، تو عقد موقت بر شوهر لازم نیست که شبها نزد همسر موقت خودش باشه برخلاف عقد دائم. تعیین محل سکونت، بدونید که توی ازدواج دائم تعیین محل سکونت به مرده، مگر اینکه مثلا این حق رو خودش به زن بده، که حالا توی اون در واقع شروط ضمن عقد یکی از مواردی که مطرح میشه همینه که در واقع مرد این حق خودش رو به زن میبخشه. اما تو ازدواج موقت اینجوری نیست و قراردادیه که مثلا حالا محل سکونتشون کجا باشه. اگه هم قراردادی بینشون نباشه، زن در واقع مرد نمیتونه زن رو وادار کنه که توی محلی بمونه، همچین اجازه ای نداره. چرا؟ چون ازدواج موقته و در واقع تعیین محل سکونت بر عهده مرد نیست. ازدواج با اهل کتاب که میدونیم به صورت دائم مسلمان نمیتونه با نامسلمان ازدواج کنه، اما ازدواج با اهل کتاب به صورت موقت اشکالی نداره. تعدد عقد یعنی این که توی ازدواج دائم یک مرد حالا نهایتاً تا 4 مورد میتونه ازدواج دائم داشته باشه، اما برای ازدواج موقت بحث تعداد مطرح نیست. مشخص نیست که مثلا بگن حالا 3 تا 4 تا. ببینید یه نکته هم عرض کنم من خدمتون تو پرانتز، این که میگن بحث تعداد مطرح نیست، نباید اینجوری به نظر ما برسه که پس مرد رو آزاد و رها گذاشتن که هر مقدار که دوست داره. من نه، این به این معناست که اسلام نخواسته که محدودیت، چون شرایط انسان ها توی زندگیشون با هم دیگه متفاوته و اسلام نخواسته که دست و پای افراد رو ببنده، اونها رو مجبور بکنه به یک تعداد مشخصی، اما از اون سمت قطعا یک سری دستورهایی رو داده که در واقع مثلا یکی از مهمترین دستورها اینه که خب قطعا نباید فرد شهوت باز و شهوت پرست بشه. اصلا دین اسلام برای اینکه ما رو از اون شهوت دور بکنه، بنابراین این ضدیته که مثلا یکی از دستوراتش دستور ما مثلا به شهوت پرستی باشه. بنابراین این که گفته میشه تعداد درش مطرح نیست به معنی این نیست که هر مقدار که دلش خواست میتونه، نه قطعا یک سری قوانین و مقررات هم در این زمینه وجود داره. مدیریت خانواده در ازدواج دائم با شوهرم تو اما تو ازدواج موقت به طرفین بستگی داره، هر جور که خودشون قرار داد ببندن و در واقع نظرشون باشه. این هم فرزند آوری در ازدواج دائم، هیچ کدوم از زوجین بی جلب رضایت دیگری حق ندارن از بچه دار شدن جلوگیری بکنن توی ازدواج دائم، اما تو ازدواج موقت رضایت طرف مقابل اصلا شرط نیست. دو تا فرد با هم دیگه ازدواج موقت کردند و یکی از اون دو تا صلاح میدونه که الان فرزنددار نشه، مثلا زن صلاح میدونه که فرزنددار نشه، میتونه از این کار جلوگیری بکنه، مرد هم حق اعتراضی نداره. اما تو ازدواج دائم اینجوری نیست، هیچ کدام از دو طرف چه زن چه مرد حق ندارند که از بدون رضایت، بدون جلب رضایت طرف مقابل از در واقع فرزند آوری ممانعت به عمل بیارن. خروج از منزل، خب تو ازدواج دائم اجازه باید باشه، شرط خب یا مثلا درس خوندن و اینها بالاخره باید رضایت همسر باشه، اما در ازدواج موقت اینجوری نیست. وقتی آدم بررسی میکنه متوجه میشه که انگار آزادی بیشتر، یعنی قوانین و مقررات و در واقع محدودیت هایی که توی از مسئولیت ها و محدودیت هایی که توی ازدواج دائم هست توی ازدواج موقت وجود نداره. یکی از دلایلی که بعد عرض کردم خدمتتون که با بیان اون احکام خودتون به جواب برخی از شبهات میرسید یا برخی از سوال ها در زمینه ازدواج موقت همینه. ببینید الان مثلا ما مواردی که بررسی میکنیم احکام ازدواج موقت ها که ریز میشیم میبینیم که آزادی بیشتری وجود داره، مسئولیت کمتری هست. خب بعد به این نتیجه میرسیم که آره واقعا من میخوام راجبش فکر بکنید از الان تا هفته آینده، آره واقعا در جامعه اسلامی افرادی هستند که نتونن زیر بار مسئولیت ها و محدودیت های ازدواج دائم برند؟ دین اسلام به عنوان دینی که پاسخ میده به نیازهای غریزی، نیازهای طبیعی افراد، برای این افرادی که توان زیر بار مسئولیت و محدودیت‌های ازدواج دائم نمیتونن برند چه تدبیری اندیشه، چی کار کرده، اونها چه مسیری رو باید برن، چه راهی رو باید انتخاب بکنن؟ در مورد اینها فکر بکنید، انشاءالله بیشتر بررسی خواهم کرد. اما تفاوت در واقع آخری که بین ازدواج دائم و موقت وجود داره اینه که تو ازدواج دائم اگر مردی 3 بار زنش رو طلاق بده، بار 4 نمیتونه اون رو عقد خودش در بیاره، مگر اینکه یک در واقع محلل داشته باشه. محلل یعنی حلال کننده، یعنی یک بار اون زن بره با یک مرد دیگه ولو برای چند ثانیه ازدواج کنه، یه عقد جاری بشه، بعد میتونه این هم بشه. یعنی یک حالت، حالا بعضی از مفلات در واقع بیان این حکم میگن که در واقع یه جوری تنبیه هست برای اون زن مرد که حق نداره که مگه من زنش اسباب بازیه که مثلا هر ساعت دوستاش اون رو بخواد طلاق بده. در واقع یه جوره برای تنبیه کردن اون مرد هست که مثلا ببینه برای که دوباره اون به عقد خودش در بیاد باید مثلا به عقد یک مرد دیگه در بیاد، خب این برای سخت خواهد بود و همین باعث میشه که تنبیه بشه. تنبیه یعنی اینکه توجه بکنه به اینکه نباید این کارو انجام بده و فوری تصمیم بگیره و بخواد زنش رو طلاق بده. خب این توی ازدواج دائم این موضوع محلل رو داریم، سه طلاق کردن و محلل رو داریم، اما توی ازدواج موقت همچین چیزی نیست، چون اصلا گفتیم که افراد مثلا دو تا فرد میتونن برای مدت زمانی ازدواج بکنن، بعد مثلا مدت زمانشون تموم میشه، بعد مثلا چند سال به فرض نمیدونم چند ماه مثلا هیچ اتفاقی نیفته، دوباره مثلا هیچ ممنوعیتی وجود نداره و نیاز به محلل هم نیست. خب این هم از بحث چالش برانگیز و سوال برانگیز ازدواج موقت. خب نظر علامه رو شنیدیم، نظر متوجه شدیم که زمان پیامبر سنت بوده این کار انجام می شده، تو آیات قرآن هم بررسیش کردیم. بعد هم سوال اصلی رو پرسیدم که یک مقدار در موردش بیشتر صحبت بکنید و فکر بکنید، انشاءالله هفته آینده بیشتر در موردش صحبت میکنید، نظر اهل سنت هم باز بیشتر جدا میشیم که ببینیم بالاخره اونها بر اساس چه اصلی این متعه رو حرام میدونن. خیلی خوش اومدید، خوشحال شدم از دیدارتون، انشاءالله که موفق و معید باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.